همراه هستم با برنامه سری در تاریخ معاصر، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ابتدا مختصری از تشکیل اولین احزاب بعد از ترور ناصرالدین شاه قاجار تا تبعید محمد علی شاه بفرمایید.
بله، با توجه به اینکه ایران در دوره قاجاری در مدار مدرنیته قرار میگیره و یک فضای جدیدی رو به لحاظ سیاسی تجربه میکنه و متأثر از تحولات اروپا هست، کم کم شاهد شکل‌گیری جریان‌ها و گروه‌های سیاسی هستیم که تحت عنوان احزاب ازش یاد میشه.
بله.
اما چرا از دوره ناصری ما شاهد شکل‌گیری احزاب نیستیم؟ به این جهت هست که حدود 50 سال سلطنت ناصرالدین شاه و اون هیمنه و قدرتی که ناصرالدین شاه نسبت به سایر سلاطین قاجاری داشت، این مجال رو در فضای سیاسی ایران نمیداد که گروه‌ها و جریان‌های سیاسی وارد عرصه بشن و بتونن در تحولات سیاسی جامعه نقش داشته باشن.
بله.
و جالب اینجاست که خود ناصرالدین شاه هم به تعبیری به دنبال یک سری تغییر تحولات در جامعه ایران بود، اما اون ترس و واهمه که نسبت به قدرت مطلقه خودش داشت مجال نمیداد که برخلاف اندیشش این جریان و تحولات سیاسی بر اساس انجمنهای یا احزاب در ایران شکل پیدا بکنه. بعد از ترور ناصرالدین شاه یک مجال و فرصت ایجاد شد که گروه‌های مختلف وارد عرصه بشن و ماحصل این حضور گروه‌ها و جریان‌های سیاسی منجر به این شد که شاهد شکل‌گیری جریان مشروطه‌خواهی در ایران باشیم. یعنی در دوره 10 ساله حکومت مظفرالدین شاه چنین فضایی برای ما ایجاد میشه، با توجه به اینکه روزنامه‌های متعددی که صرفاً در دوره ناصری عمدتاً وابسته به دربار بود و به نوعی منویات دربار رو انعکاس میداد، در این قضیه و در این فضا کم کم انعکاسی از فضای خارج از ایران رو داریم. هرچند در دوره حکومت ناصرالدین شاه ما نشریه معروفی داریم به نام قانون، نشریه داریم به نام اختر، حبل المتین، اینها خارج از کشور به یک سری از مسائل میپرداختن و جریان‌های سیاسی ایران رو مورد آنالیز و تحلیل خودشون قرار میدادن.
جز اولین روزنامه‌های ایران بودن.
دقیقاً جز اولین روزنامه‌ها بودن که انعکاسی از فضای سیاسی ایران رو به صورت تحلیلی ارائه می‌کردند. اما در دوره پس از ناصرالدین شاه و روی کار اومدن مظفرالدین شاه این مجال در داخل ایران هم ایجاد شد. چنین فضایی کم کم ایجاد شد. این فضا به سمت و سوی پیش رفت که در دوره مظفرالدین شاه در اواخر حکومتش جریان مشروطه به نوعی به سامان نشست و مشروطه در ایران به پیروزی رسید و با شکل‌گیری مجلس اول کم کم شاهد شکل‌گیری یک سری از جریان‌های سیاسی هستیم که میتونیم به بحث اعتدالیون و بحث دموکرات اشاره داشته باشیم که نمودش بیشتر در فضای مجلس سوم هست، اما ریشش برمیگرده به مجلس اول مشروطه. اما آن چیزی که بعد از مظفرالدین شاه میتونیم یاد بکنیم و فضای سیاسی ایران رو متأثر از دیدگاه خودش میکنه، روی کار اومدن محمد علی شاه هستش. محمد علی شاه با توجه به گرایشی که نسبت به جبهه روسیه داشت، اما با توجه به پژوهش‌هایی که خود من انجام دادم و مداقه‌ای که داشتم، محمد علی شاه با یک ذکاوتی به سمت روسیه متمایل شد، چرا که روس‌ها در اون موقعیت زمانی منویاتی شبیه به دوره‌های قبل در حوزه استعماری نسبت به ایران نداشتن.
بله.
و برای همین هستش که در حوزه باکو در اون زمان شاهد شکل‌گیری یک جریان سوسیالیستی هستیم، جریان متأثر از تفکرات مارکسیستی در مرزهای آن سوی عرص هستیم که ایرانیان اینجا مقیم هستند و حزب عدالت رو پدید میارن که بعدها بعد از استبداد صغیر محمد علی شاه شاهد شکل‌گیری احزاب هستیم و اشاع این تفکرات داخل ایران که مثلا شخصیت مثل حیدر عموقلی در این جریان وارد عرصه میشه.
شما شنونده یه برنامه سیری در تاریخ معاصر از رادیو ایران هستید. در خدمت مهمان ارجمندمون هستیم، جناب آقای علی تهرانبند، پژوهشگر تاریخ و مدرس تاریخ، و راجع به احزاب سیاسی در ایران صحبت میکنیم. جناب تهرانبند، برامون از احزاب و روزنامه های زمان احمدشاه قاجار بفرمایید که بسیاری از اونها زمینه رو برای سقوط دودمان سنتی قاجاریه و همچنین تشکیل حکومتی قدرتمند و مدرن مهیا می‌کردند.
بله، اگر اجازه بدین یک مقدار ما گام عقب‌تر بذاریم و تحولات جامعه جهانی رو مد نظر قرار بدیم. بعد از صلح مسلحی که در اروپا شکل گرفت از 1870 میلادی تا آغاز جنگ جهانی اول سال 1914، کشورهای دول مثلث یا مثلثی که تحت عنوان اتفاق مثلث ازش یاد میکنیم در کنار هم قرار گرفتن و نسبت به یک سری از مستعمرات که داشتن به یک توافق زمینی دست پیدا کردن.
همون کشورهای متفقین.
متفقین که بعد تو در جنگ جهانی دوم تحت عنوان متفقین ازشون یاد میشه. در این راستا قرارداد 1907 رو داریم، قراردادی که در بحبوحه جریان مشروطه‌خواهی در ایران شکل میگیره و ایران به دو بخش شمال و جنوب تحت نفوذ روسیه و انگلستان تقسیم میشه و یک منطقه حائل داریم. اما چرا این موضوع رو مطرح کردم؟ به این جهت هست که در سطح جامعه ایران چه قشر روحانیون باشن چه قشر روشنفکران نسبت به این مسئله جهتگیری واحدی دارن که اون هیمنه و امنیت سیاسی ایران تحت شعاع این جریان قرار گرفت و جامعه ایران که یک انقلاب بزرگی رو در متن خودش داره تجربه میکنه عملا نسبت به این جریان فکری جامعه ایران یک دهنکجی داره شکل میگیره از طرف دولت‌های روسیه و انگلستان و برای همین شاهد یک اجماعی هستیم نسبت به بحث جریان‌های سیاسی ایران که متفق القول هستن که میبایست ایران از وضعیتی نیمه استعماری حاکم که بر اساس قرارداد 1907 پدید اومده بیرون بیاد. اما به دلیل آغاز جنگ جهانی اول شاهد این مسئله هستیم که جریان سیاسی ایران متأثر از فضای جنگ جهانی اول هست و تا حد زیادی قرارداد 1907 مسیرش و دایره نفوذش گسترده تر میشه و بنابراین اون نقطه حائل هم حذف میشه و ایران به دو بخش شمال و جنوب محل نفوذ روس و انگلستان تبدیل میشه. خب این وضعیت در دوره رخ میده که شاهد سلطنت احمدشاه قاجار هستیم. اما به دلیل اینکه احمدشاه قاجار نه اون قدرت پدرشو داره که اون استبدادی و یا به قول من قدرت مطلقه رو از خودش بروز ظهور بده و حامیانی داشته باشه مثل شاپشال روس یا در واقع لیاخوف روس رو در کنار خودش داشته باشه، این هیمنه رو نداره. بنابراین بستر جامعه ایران، بستر سیاسی ایران که مجلس دوم رو پشت سر گذاشته، مجلس سوم کارش رو آغاز کرده، یک فضایی رو داره تجربه میکنه که بتونه استفاده بکنه برای رسیدن به یک مسئله بسیار مهم به نام بحث امنیت و دیکتاتوری مسلح. در جریان دیکتاتوری مسلح هستش که گروه‌ها و جریان‌های سیاسی با ارگان‌ها یا روزنامه‌هایی که داشتن وارد عرصه میشن. مثلا شفق سرخ علی دشتی رو داریم که به تحلیل وضعیت ایران میپردازه، یا نشریه تجدد داریم که محمد علی فروغی در رأسش هست. این نشریات در کنار هم شروع میکنن از دیکتاتوری مسلح یا در واقع استبداد سپید صحبت میکنن، دیکتاتوری مسلح دارن صحبت میکنن. یک فرد ستاره به دوش چکمه به پوش بیاد در فضای سیاسی ایران امنیتی که جزء محرومیت نسبی ایران هست ازش استفاده بکنه و بر اساس اون محرومیت نسبی امنیت برقرار بشه و سازوکارهایی که جریانهای سیاسی به دنبالش هستن بحث توسعه کشور هست اون در واقع تحقق پیدا بکنه. بنابراین در این برهه زمانی مجلس چهارم و پنجم رو داریم که کم کم مقدمات اضمحلال یا لغو و سلطنت قاجاریه رو در پیش میگیرن. خب این مسئله توسط یک سری از روشنفکران مثل علی اکبرخان داور، تیمورتاش، خود زکی‌الملک فروغی، علی دشتی و دیگر شخصیت‌ها انسجام پیدا میکنه و در نهایت در قالب اون مجلس مؤسسان و سال 1305 در اردیبهشت ماه 1305 کاملا دیگه وضعیت آماده میشه برای روی کار اومدن شخصیتی مثل رضا خان در صحنه سیاست ایران. اما روی کار اومدن رضا شاه پهلوی با توجه به تجربیاتی که شخصیت در دوران برآمدنش در صحنه و سپهر سیاسی ایران داره یک فضایی رو ایجاد میکنه که آن چیزی که ما از حزب دموکرات و اعتدالیون یا عامیون و سایر احزاب داشتیم دیگه بارقه ای و حرکتی صورت نمیگیره، بلکه مطیع و منقاد شخص رضا شاه هستن برای رسیدن به یک سری اهدافشون. حتی در این مقطع زمانی که حالا رضا شاه در مسیر قدرت یابی خودش هست خبری از اون لوش ها و لوش های فراماسونی در ایران نیست و عملا هیچ کدوم از اینها قدرت بروز ظهور ندارن. حتی شخصیتی مثل محمد علی فروغی که میاد با شخص رضا شاه صحبت میکنه و ازش درخواست میکنه که اجازه بده که بخشی از اون لوژهای فراماسونی در ایران به فعالیت خودشون بپردازن، خود رضا شاه اینها رو مانع میشه. هر چند شخصیتهایی مثل هدایت یا شخصیتی مثل محمد علی فروغی به عنوان فراماسون‌ها در رأس حاکمیت هستن، اما آن چیزی که تحت اونها تشکیلات و لوژهای فراماسونی در طی 16 سال سلطنت رضا شاه دیگه بروز ظهور پیدا نمی‌کنه.
اینجا رادیو ایرانه، شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر هستید و راجع به احزاب سیاسی صحبت میکنیم. جناب تهرانوند، اگر بخواید نام ببرید از احزاب و روزنامه هایی که موجب سقوط دودمان قاجاریه شدن، کدوم یکی رو میتونید نام ببرید؟ آیا همه احزاب و روزنامه نقش داشتن یا نه برخیشون؟
یک سری از جریان های سیاسی که در رأسش سید حسن مدرس هست به طور علنی مخالف 100% روی کار اومدن شخص رضا شاه هستن به عنوان شخص اول مملکت و معتقد بودن که نظام مشروطه میبایست اون رویه که از گذشته وجود داشته در ایران پیگیری بشه و بر اساس اون ساختار جامعه ایران اداره بشه، یعنی شاه در مقام سلطنت و نمایندگان مردم در مقام حاکمیت و اداری کردن و تمشیت امور ایران وارد بشن. نکته در خور توجه هستش که در این بره از زمان شخصیت هایی که به نوعی مخالف شخص رضا شاه هستن مثل میرزاده عشقی با نشریه قرن بیستم، اینها همه به تعبیری ترور میشن و از مسیر قدرتیابی رضا شاه خارج میشن و افرادی مثل سید حسن مدرس هم تبعید میشن و در واقع در فضای تهران از مسیر ترور خارج هستن. اما نکته در خور توجه در این رابطه این هستش که در همین مقطع زمانی نشریاتی که مثل نشریه تجدد و شفق سرخ اینا هستن، شخصیت های مثل علی دشتی که یک روزنامه‌نگاری هست، یک شخصیتی هستش که قلم به دسته و خیلی زیبا مینویسه، شبنامه های مختلف در اون زمان در بین مردم تهران پخش میشد به عنوان اصلا فضای مجازی که امروزه داریم. اون زمان شبنامه ها این خاصیت رو داشتن که به نوعی به تشریح مبانی دیکتاتوری مصلح بپردازن. این عوامل در کنار هم کمک میکنه به روی کار اومدن رضا شاه. نکته در خروج توجه دیگه که باید اشاره کنم از دانش شنونده باش همراه بشن، تحلیلی که این روزنامه‌نگاران نسبت به شخص احمدشاه دارن. یکی از تیترایی که در همون مقطع زمانی زده میشه و شخصیت یا به نوعی سلطنت 140 ساله قاجاریه زیر سوال میره این هستش، این جمله معروف احمدشاه قاجاری که من در اروپا حاضر هستم کلم فروشی کنم اما شاه ایران نباشم. همین مسئله باعث میشه که گروه متجددین و کسایی که به نوعی دنبال اون دیکتاتوری مصلح هستن از همین مسئله استفاده کنن، تبلیغات وسیع رو انجام بدن. در انتخابات مجلس چهارم و در انتخابات مجلس پنجم هم همین طیف در رأس کار قرار میگیرن. خب قبل از این مسئله هم خب ما نشریه مثلا روزنامه مجلس رو داشتیم که اون زمان، یا مثلا عروت الوثقا رو داشتیم که به نوعی به چارچوب ساختارهای حاکمیت ایران معترض بود. اما این گروهی که در رأس کار قرار میگیرن هدفشون این هستش که برای برقراری امنیت در جامعه ایران و ناکامی که مشروطه دچار شده میبایست از یک شخصیتی مثل رضا خان که به عنوان استبداد سپید ازش یاد میشه استفاده کنن برای رسیدن به اهدافشون. بنابراین این سازوکارها باعث میشه که شاهد خلع قاجاریه باشیم و روی کار اومدن رضا شاه در سپهر سیاست ایران.
ممنونم از شما. شما در بین صحبتاتون دو تا عبارت رو استفاده کردین، دیکتاتوری مصلح و استبداد سفید. ممکنه راجع به اینم توضیح بدید؟
بله، استبداد سفید نظر و دیدگاه روشنفکران و روزنامه‌نگاران و همون جریان‌ها و انجمن‌های سیاسی اواخر دوره احمدشاه قاجار هست.
بله.
که اینها معتقد بودن استبداد در دو قالب خودش رو نشون میده. یک استبداد مطلقی هستش که به هیچ عنوان امتیازی به جامعه خودش نمیده و هر آنچه که منویات و خواسته خودش هست تحمیل میکنه. استبداد سپید از یک سری افراد و شخصیت هایی که به نوعی فضیلت سالار هستن استفاده میکنه و از این گروه های در واقع متفکر و اندیشمند در ساختار حکومتش برای پیشبرد اهدافش استفاده لازم رو میبره و بنابراین استبداد سپید رو در برابر استبداد سیاه یا در واقع دیکتاتوری مصلح رو در برابر دیکتاتوری مطلقه قرار داده بودن و برای اینکه جامعه ایران، حالا بخش عمدش حالا فضای سیاسی تهران که متأثر از فضای مجلس هستش و انتخابات مجلس هست، تحت شعار قرار بدن، به تشریح مبانی دیکتاتوری مسلح پرداختن با یک شاکله و محور بسیار مهم، اون هم در واقع برقراری امنیت. امنیتی که از زمان شکل‌گیری نهضت مشروطه در ایران متاسفانه جامعه ما ازش برخوردار نشد، به عناوین مختلف، من جمله جنگ جهانی اول، من جمله بروز ظهور گروهایی که حالا یه سری گروهای مبارزه که برای وطن می‌جنگیدن، یه سری گروهام که به دنبال منویر خودشون بودن مثل سیمیتخوه و شیخ خزعل و دیگران. این جریان‌های فکری باعث میشه که شاهد شکل‌گیری تفکری به نام دیکتاتوری مسلح در ایران باشیم.
سپاسگزارم از شما به خاطر حضورتون در این برنامه. فرصت ما به پایان میرسه، از حضور شما باید مرخصیم. جنوب تهران بن
سپاسگزارم، ایام به کامتون باشه.
متشکرم، خدا نگهدار شما. از شما شنوندگان ارجمندی هم که تا این لحظه با ما همراه بودید متشکرم و شما رو خدا میسپارم تا برنامه بعد.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید،
رادیو ایران .ir،
و شما هم یک ایران یار شوید.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان بیدار دل و هوشیار مغز.
روز و روزگارتان خوش و چراغ دلتان همیشه روشن باد.
با امید به اینکه همه ما همواره خوب کردار و نیک رفتار باشیم و دو روز زندگی را با نیکی به یکدیگر به سر بریم، برنامه امروز را آغاز میکنیم.
بله عزیزان، خوب است همه بدانیم پژواک عمل ما در این جهان چون کوه همواره سوی ما جاری است.
بارزوی پایانی نیکو برای کارهای همه ما، حکایت‌های برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. گویند مغازه‌داری که از نصرالدین طلب داشت، درست وقتی او با خانواده‌اش داشت از جلوی مغازه وی می‌گذشت، پیش آمد و با لحن بدی موضوع بدهی را مطرح کرد و آن بنده خدا را نزد خانواده‌اش شرمنده کرد. نصرالدین از او پرسید: راستی من چقدر به تو بدهکارم؟ مغازه‌دار گفت: دقیقاً 102 درهم. نصرالدین گفت: اگر من ماه دیگر 50 درهم و ماه بعد از آن هم 50 درهم به تو بدهم، از حساب بدهی من چقدر میماند؟ مغازه‌دار گفت: 2 درهم. سپس نصرالدین گفت: خب مرد حسابی، تو خجالت نمیکشی که برای 2 درهم اینقدر سماجت میکنی و هر بار مرا میبینی از من طلب پول میکنی؟
گویند زنی ژولیده و کثیفی نزد طبیب رفت. طبیب از او پرسید: چه مشکلی دارید؟ زن گفت: جناب طبیب، من بیمار خود شما هستم، مرا به یاد نمی آورید. پزشک لبی ورچید و گفت: شوربختانه خیر، حالا بفرمایید ناراحتی شما چیست؟ زن گفت: چه جناب طبیب، من 2 سال پیش برای درمان درد کمر و پاهایم پیش شما آمدم و خوشبختانه با رعایت دستورهای شما بیماریم کاملا خوب شد. پزشک گفت: خب الحمدلله، حالا برای شما چه مشکلی پیش آمده؟ خانم ژولیده گفت: جناب طبیب، شما گفتید رطوبت باعث شدید شدن پادردم می شود و دستور دادید از نشستن در جاهای مرطوب پرهیز کنم و من تا امروز 2 سال است که به گرمابه نرفتم. بنابراین حالا آمدم خدمت شما ببینم اجازه می دهید به حمام بروم؟
بیماری با آه و ناله وارد مطب طبیبی شد و گفت: وای خدا، مردم از درد و بیماری، مردم از گرفتاری، بیچاره شدم، بدبخت شدم، خاک بر سرم شد و دارم میمیرم. طبیب که همچنان هاج و واج مانده بود به بیمار گفت: خب آقا بگو چه دردی داری؟ بیمار گفت: اگر میدانستم چه دردی دارم که پیش شما نمی آمدم.
مردی بیمار شد و زنش او را نزد پزشک برد. پزشک پس از معاینه بیمار به زنش گفت: حال شوهرت بسیار وخیم است و گمان نمی کنم امید بهبود باشد. زن گفت: چطور؟ مگر بیماری او چیست؟ طبیب گفت: 2 دست شوهر شما از ناخونها تا بالای آرنج سیاه شده است. زن گفت: جناب طبیب، دستهای او همیشه سیاه بوده است، ولی او دیروز بیمار شد. پزشک گفت: برای چه دستهای شوهرت همیشه سیاه بوده است؟ زن گفت: به خاطر اینکه شغل شوهر من رنگرزی است.
گویند یکی از دوستان نصرالدین نفس نفس زنان خودش را به او رساند و گفت: جناب نصرالدین، خبر خوشی برایت دارم. نصرالدین گفت: چه خبری؟ دوست او گفت: زنت پسری زایده است. نصرالدین به او اعتنا نکرد. آن مرد گفت: مگر از این خبر خوشحال نشدی؟ نصرالدین گفت: مرد حسابی، خدا به من پسر داده، به تو چه ربطی دارد که اینجوری خودت را به نفس نفس انداختی؟
گزیده ای از حکایت های شیرین و پندآموز زبان فارسی رو میشنوید از برنامه قند پارسی. تا پایان این برنامه همراه ما بمانید. مردی به پسرش گفت: پسر جان، برو بیرون ببین باران میبارد. و پسر گفت:
بابا، این گربه تازه از بیرون آمده، دستی به پشتش بکش ببین اگر خیس است معلوم میشود که دارد باران میبارد.
مرد گفت: پسر جان، آن سنگ 1 منی را بده به من. و پسر گفت:
بابا، من این گربه را 1 ساعت پیش وزن کردم، درست 1 من بود. به جای سنگ 1 منی از گربه استفاده کن.
مرد گفت: پسر جان، آن خطکش نیمگزی را به من بده. و باز پسر گفت:
بابا جان، من همین دیروز این گربه را اندازه گرفتم، درست 1/2 گز بود. از گربه به جای خطکش استفاده کن.
مرد که از تنبلی و جوابهای پسرش خسته شده بود گفت: خب پسر جان، حالا پاشو و آن گربه را بگیر و بیارش پیش من تا از آن به عنوان سنگ ترازو و خطکش استفاده کنم. و پسر گفت:
پدر جان، از بس فرمانهای شما را اجرا کردم حالا خسته شدم، لطفاً این یکی رو خودتان انجام دهید.
سالها پیش و در آن هنگام که اشراف زندگی شاهانه‌ای داشتند و گروهی بسیار از امکانات اولیه زندگی محروم بودند، روزی یکی از اشراف شخص دورگردی را که خیلی عاشق و دلباخته زندگی ثروتمندان بود به نهار دعوت کرد. دورگرد که با دیدن غذاهای رنگارنگ و بشقاب‌های گوناگون حسابی خودش را باخته بود و آداب غذا خوردن اشراف را نمی دانست، تصمیم گرفت از میزبان تقلید کند. میزبان بشقابی را برداشت و مقداری شیر در آن ریخت. دورگرد هم همین کار را کرد. سپس میزبان چند تکه کلوچه درون شیر حل کرد و دورگرد هم همانند او عمل کرد. در این هنگام میزبان گربه خود را صدا کرد و بشقاب را پیش او گذاشت، در حالی که دورگرد بینوا هاج و واج مانده بود که چه تقلید بی جایی کرده است.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
تا درود دیگر، بدرود.
تلنگر.
اگه میخواییم از لوازمی مثل ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی استفاده کنیم، از تمام ظرفیتشون استفاده کنیم. به عنوان مثال، برای شستشوی لباسهایی که مقدارشون از ظرفیت ماشین لباسشویی کمتره، از ماشین استفاده نکنیم. بهتر صبر کنیم تا بتونیم از ظرفیت کامل لوازم برقیمون استفاده کنیم و علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف برق، در مصرف آب هم صرفه‌جویی کنیم، چرا که این عمل موجب کاهش مصرف انرژی خونه میشه. صرفه‌جویی امروز، آسایش فردا.
الله هو الغني الحميد. الله.
یازدهمین دوره ارزیابی و اعطای گواهینامه تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم. علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی قرآن به نشانی www.quranshora.ir مراجعه نمایند. زمان ثبت نام 1 تا 31 خرداد ماه. شورای عالی قرآن.
گل می شکفد